این چیزی که حالا البته تو مثلا برنامه اقتصادی آقای موسوی صحبتایی مثل دولت الکترونیک و صحبتی مثل در واقع حل بحران مسکن و اینجور چیزها به تفصیل اشاره شده، ولی روحش چیزی نیستش که در واقع غیر از این باشه. روحش در واقع این هستش که اون اتفاقاتی که در دوره آقای احمدی نژاد افتاده که و شاخص اصلیش بی‌انضباطی بوده، اون رو به حالت اول برگردونه.
بسیار خیلی متشکرم. اجازه بدین یک سوالی یکی از حضار کردن، شما گفتن شما به آزادی اصولا اعتقاد دارید؟ نه آزادی دموکراسی اعتقاد دارید؟ خانم
قطعا دارم. بله قطعا دارم.
اجازه بدین جواب بدم سوالتون. خیلی متشکرم خانم کدیبا. جواب بدین شما اعتقاد دارید نه؟
عرض کردم خدمتشون بله قطعا اعتقاد دارم و حضور من در مجلس ششم، من در کمیسیون اصل 90 حضور داشتم که شاید بگیم که نماد اصلی در حقیقت حقوق بشر در دوران مجلس ششم بود با اقدامات و فعالیت‌های مثبتی که انجام داد که من فکر می‌کنم نقطه عطفی بود در فعالیت‌های.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون. اجازه بدین بریم به سوال بعدی و اجازه بدین.
دنبالی سوالی من. شما محجبه هستین با اختیار خودتون. آیا همونقدر هم رأی به من حق میدین که محجبه نباشم؟
یعنی
من هم میتونم به اندازه شما حق داشته باشم.
بسیار خوب.
من معتقد هستم حجاب باید امر شخصی باشه. این اعتقاد شخصی من هستش. ولی بالاخره در کشور ما حجاب تبدیل شده به یک قانون و طبعا ضمانت اجراهای خاص خودش رو داره. در اون چارچوب شما ناگزیر هستید که حجاب داشته باشید.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. اجازه بدیم سوال بعدی. سوال بعدی از طرف آقای حیدر سیار. اگه آقای حیدر سیار بفرمایید.
اقلیت‌های قومی و مذهبی تو ایران داره محرومیت‌های خیلی زیادی از لحاظ دسترسی به قدرت دارن. اقلیت‌ها خیلی اقلیت‌ها، مثلا خصوصا اقلیت مثلا ارمنی شما در نظر بگیری، اقلیت مثلا یهودیای مملکت و بزرگترین اقلیت ایران که شاید نمیشه بهشون گفت اقلیت، کردا هستن. من سوالم اینه، من چرا باید من اصلا یعنی میتونم من به این امید داشته باشم که تغییر تو قانون اساسی به وجود بیاد، قانون اساسی که مشخص کرده که رئیس جمهور باید حتما شیعه باشه؟
آقای نگهبان، در واقع بحثشون اینه که آیا امکان این هست که قانون اساسی عوض بشه و مذهب رسمی کشور جزو صلاحیت‌های رئیس جمهور مذهب رسمی کشور نباشه؟
برداشت من از وضعیت فعلی، امکاناتی که برای پیگیری مسائل قومی ملی و اقلیت‌ها در جامعهمون وجود داره و ارتباطش با قانون اساسی این هست که قطعاً باید هم فشار بیاریم بر نامزدهایی که الان در صحنه هستند که موضوع تغییر قانون اساسی رو حق بحث کردن، حق گفتگو کردن، حق مخالفت کردن با قانون اساسی موجود رو در برنامه خودشون بگنجونن. این در چارچوب اختیارات مندرج در قانون اساسی برای رئیس جمهور هست و یک فضایی باز میکنه که صدای من و شما هم در این مملکت شنیده بشه. اصلا خلاف قانون اساسی نیست. حق گفتگو کردن یعنی سازمانگری گفتگو پیرامون مسائل مورد مناقشه درون قانون اساسی در سطح ملی. این یک خواسته کاملا قانونی است در چارچوب قانون و کاملا ضروری برای جامعه ما. آقای علی یونسی وزیر اطلاعات سابق وقتی که داشت دورش تموم میشد یک گزارشی داده که من در مصاحبه با بی بی سی هم گفتم فوق‌العاده مهمه. ایشون میگه شاید عمده‌ترین چالش کشور ما در دوره‌های آتی یک چالش قومی باشه که اقلیت‌ها درش شرکت دارن. آقای خامنه‌ای هم خودش یک هفته رفت در کردستان برای اینکه به نوعی گفتگوی با مردم کرد رو سازمان بده. البته موفق نبود به نظر من. ولی این در دستور جامعه ما هست. بنابراین بیایید همه دست به دست هم بدیم. پیام من است به مردم ایران. گفتگو پیرامون قانون اساسی رو در دستور کار نامزدهای ریاست جمهوری قرار بدیم و اونها به مردم قول بدن اگر رئیس جمهور بشن مثل رئیس جمهور قبلی نمیگن صحبت کردن از قانون اساسی خیانته. این خیانت نیست، این حق مردم باید بشنن به تبدیلش بکنن به میثاق ملی.
خیلی متشکرم. آقای باستانی شما نظرتون چیه؟ شما برداشتتون از موازی که کاندیدا گرفتن در این مورد خاص چیه؟
در زمینه قومیت‌ها. در زمینه قومیت‌ها ببینید مشخص هستش که کاندیداها حساب ویژه‌ای باز کردن روی قومیت‌ها، دلیل خیلی مشخصی هم داره. شاید میزان فشاری که قومیت‌های مختلف ایرانی در دوره آقای احمدی نژاد تحمل کردن در کل دوره بعد از جنگ بی سابقه باشه. میشم مورد به مورد مثال زد که چرا داریم این حرفو میزنیم. همیشه تبعیض‌های وجود داشته، علیه مثلا فرض کنید اقلیت سنی در مناطقی که اونها زندگی می‌کردن نمیتونستن به راحتی استخدام بشن و به پست‌های مدیریتی برسن، یا حتی در داخل نیروهای مسلح یا حتی در تهران مثلا مسجد داشته باشن. همه اینا همیشه وجود داشته، در مورد اقلیت‌های دینی هم خب طبیعتاً وجود داشته، اما هیچ وقت سابقه نداشته که یک دولتی فشار بیاره برای اینکه مدرسه دینی مثلا اهل سنت رو با بولدوزر به خاک یکسان کنه. این اتفاق اولین باری که داره میفته و اینجوری تحریک کردن احساسات مذهبی مردم. مجسم کنید که یک شیعه دقیقاً مثل اینه که یک شیعه معتقد بیان مثلا حوزه علمیه رو بخوان با بولدوزر به خاک یکسان کنن. طبیعیه که به خاطر این اتفاقایی که افتاده انگشت ویژه دارن میذارن کاندیداها برای مسائل قومیتی، حتی آقای رضایی که یک کاندیدای در واقع محافظه‌کار محسوب میشه. البته بعضی از اونها زمینه‌هایی هم در مناطق قومیت نشین دارن، مثلا آقای موسوی به خاطر آذری بودن طبیعتاً حساب ویژه‌ای میتونه باز کنه، کمان که تو انتخابات قبلی حتی آقای مهرعلی زاده که یک کاندیدای کاملا ناشناخته تر نسبت بقیه بود 1,300,000 رأی آورد، یا آقای کروبی روی مناطق زاگرس حساب خاص باز کرده، مسافرتایی داشته اونجا، صحبت‌های صریحی در دفاع از حقوق شهروندی اقلیت‌ها به زبون رونده. معلومه که این اتفاق میفته و البته در مناطق قومیت نشین هم یک گرایش به سمت اصلاح طلبان همواره وجود داشته. فقط من یک مثال میزنم که حتی در انتخاباتی که آقای احمدی نژاد رو سر قدرت آورد، در اون انتخابات آقای معین در مناطق سنی نشینی مثل بلوچستان یا ترکمنها اونجا رأی بسیار عجیبی آورد، همون رأی که آقای خاتمی هم در دوره‌های قبلی آورد. نشون میده که این خاص وجود داره و در این انتخابات هم مردم به دنبال این هستن که چقدر کاندیداها در مناطق قومیت نشین صحبت از دفاع از حقوق اونها میکنن و قطعاً بر روی رأی میلیون‌ها نفر از ایرانی‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
خیلی متشکرم خانم کلیگان.
من به نظرم میاد رئیس جمهور آینده پیش از اون که در صدد تغییر قانون اساسی بر بیاد که گفتم در حیطه اختیاراتش نیست، حالا از طریق تعامل یا رایزنی بخواد با رهبری یا مجمع تشخیص بخواد توجه اونها رو جلب بکنه، باید به دنبال اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی باشه که مرتبط با بحث اقلیت‌ها هستش. اصل 15 قانون اساسی، اصل 19، اصل 3 و اصول دیگری که در قانون اساسی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاکید کرده بر حقوق اقلیت‌ها، من فکر می‌کنم از اصول در حقیقت شاخص قانون اساسی هستش که اگر رئیس جمهور به دنبال اجرای کردن اونها باشه، در رابطه با آموزش اونها، در رابطه با بحث رسانه اونها، در رابطه با اینکه توزیع در حقیقت قدرت به صورت عادلانه صورت بگیره بین اقلیت‌ها و اکثریت جامعه، اینا از نکاتی هستش که فکر می‌کنم مرتفع کنه خیلی از مشکلاتی که اقلیت‌ها باهاش مواجه هستن. بحث تغییر قانون اساسی که شما اشاره کردن آقای نگهدار هم به اصطلاح تأیید کردن، من به نظر میاد از مواردی که غیر قابل اصلاح هستش، لااقل در چارچوب قانون اساسی موارد، یعنی به رغم اینکه اصل 177 بحث بازنگری رو باز کرده ولی بعضی چیزها رو مستثنا کرده، از جمله اسلامیت نظام، از جمله جمهوریت نظام، از جمله بحث ولایت فقیه. این مواردی هستش که حتی اگر بازنگری هم بخواد صورت بگیره این موارد مستثنیاتی هست. بحث گفتگو خب سواس، یعنی
از نظر به اصطلاح رسیدن به یا رفتن به این استان ها و دیدار با اقوام، شاید آقای احمدی‌نژاد از همه وضعشون بهتره.
من یک نکته فقط دارم، این است که علت اینکه کاندیداها الان به بیشتر از گذشته حرف حقوق اقلیت ها رو میزنن، مبارزات جانانه ای که اقلیت های ما در چند سال گذشته کردن پای حقوقشون، کشته ها دادن، زخمی ها دادن، زندانی ها دادن، بنابراین به طور طبیعی موضوع مطرح کردن، حقشون هم هست به درستی هم، و فکرم میکنم کار در قانون اساسی ما خرابتر از این حرف هست. ما فقط اقلیت شیعه سنی دینی نداریم، 6 انسان در این قانون اساسی تعریف شده، یک قانون اساسی آپارتاید کاملا، و من با نگهدار کاملا موافقم که طرح تغییر قانون اساسی از بیرونش، نه از درونش، چون همونجور که خانم کدیور میگن از درونش بنبسته، از بیرونش بحث جدی است که کاندیداها باید قول بدن به مردم که در دستور میگذارن، و شخصا البته خودم فکر میکنم بین 4 کاندیدای موجود آقای کروبی شفافتر از بقیه روشن مطرح کرده که طرفدار طرح تغییر قانون هست.
بسیار خیلی متشکرم. لطفاً سوالی اگه دارید دقیقاً در مورد آقای بهنودی بزنید، ببخشید فقط در مورد این موضوع سوال بکنید. آقای با کراوات سفید در
بله، من سوالم مشخصا از خانم کدیوره که جز ستاد انتخاباتی آقای کروبی هستن.
و اون اینکه ما خیلی از شعارها رو میبینیم که تازگی داره، نقد انقلاب فرهنگی، حقوق اقلیت. فکر نمی کنین اینها فقط به خاطر خرید رأی مردم از ترس تقلب در انتخابات از آقای احمدی نژاد، یعنی که واقعا کاندیداتورهای ریاست جمهوری علل خصوص آقای کروبی باورمندن به این شعارهایی که میدن و میتونن گامهای عملی براش بردارن؟ برصورت سپاسگزار میشم. من فکر میکنم که اصولا فقط به خاطر خرید آراء مردمه و
این جواب خودتون دارین در واقع شما.
نه من نظر ایشون رو میخوام.
بسیار خوب، نظرتون حتما. آقا پشت سر شما آقای،
من فکر میکنم اقلیت ها یا قومیت های ایرانی در واقع مهرشون رو به این انتخابات زدن، برای همین هست که تمامی کاندیداها بی برو برگرد این مسئله رو به یه نوعی در بیانیه های خودشون گنجوندن، فقط بعضیا کم رنگ، بعضیا پر رنگ. سوال من باز از خانم کدیور هست، چون که ایشون به عنوان نماینده یکی از کاندیداها اینجا هستن، در این حال به خاطر اینکه آقای کروبی راجع به مسئله ملیت ها مشخص حرف زدن، سوال بنده این هست که چرا، چون ما داریم فکر میکنیم که آقای کروبی چجوری میخواد این اصل 15 و اصل 19 رو چجوری میخواد پیش ببره، چرا فکر میکنید تا به حال اصل 15 انجام نشده و شما چرا فکر میکنید خواهید توانست آنجوری که آقای کروبی قول دادن کلاس‌های ابتدایی رو به زبان‌های مادری این اقوام بذارید در اون بیانیه؟
خیلی متشکرم. اجازه بدید خانم کدیور جواب بدن به این مسئله که من فکر می‌کنم دو تا سوال تقریبا شبیه به هم بود. خانم کدیور،
من به نظرم میاد اگر به اصطلاح کارنامه آقای کروبی رو شما مورد مطالعه قرار بدید جواب سوالتون رو میگیرید. آقای کروبی معمولا حرفی نمیزنه که نتونه عملش کنه. بالاخره کاراکتر ایشون، شخصیت ایشون، سوابق ایشون نشون داده که معمولا حرفش با عملش به اصطلاح کاملا همسو هستش. این مورد هم که بهش اشاره کردید، حالا بحث‌های مختلفی که اشاره کردید، بحث حقوق اقلیت، بحث مباحث فرهنگی و غیره، هم تو همین چارچوب میگنجه. یعنی بر اساس بالاخره به نظرم مهمترین ضمانت اجرایی که برای در حقیقت این شعارها و برنامه‌های انتخاباتی آقای کروبی میتونیم مد نظر قرار بدیم، عملکرد خود ایشون هست توی 30 سال گذشته.
اجازه بدین که من فقط اینو بگم که کاندیداهای دیگه همینطور نیست که فقط آقای کروبی این مسئله رو مطرح کردن و توجه داشتن. در تبلیغات انتخاباتی تقریبا همه کاندیداها به جز آقای احمدی نژاد که البته روال تبلیغاتیش کاملا متفاوته، ولی بقیه همه روی مسائل تاکید کردن و صحبت کردن از حقوق مردم و از شرکت دادن اقشار مختلف مردم در مقام های حکومتی و غیره، حتی در کابینه هاشون صحبت کردن که افراد مختلف باشن. حالا به هر حال اینا بایستی رأی‌گیری بشه، رئیس جمهور انتخاب بشه و بعد بفهمیم که وعده سر خربان هست یا نیست. اجازه بدین که بریم به سوال بعدی. سوال بعدی از طرف خانم جمیله رستمی.
گرچه به این سوال من خانم کم جواب داده، ولی بازم در مقایسه با کشور خودم افغانستان، که در افغانستان در انتخابات گذشته یک زن ثبت نام کرد و در این دوران دو زن دیگه ثبت نام کرده، میخوام ببینم حق زن در ایران برای کاندید ریاست جمهوری شدن چی هست؟
بله، این البته ما قبلش صحبت کردیم، مثلا سر همون تعریف رجال در قانون اساسی و اینکه حقشون هست. اجازه بدین برگردیم به این مسئله. خانم کدیورشون سوالم از شما بود، جوابتون چیه به خانم رستمی؟
زنان ما در توانمندیشون که هیچ شکی نیست در اینکه میتونن کاندیدا بشن.
برطرف شد.
چه بسا اگر این به اصطلاح اختیار در خود من به نظر میاد که این مشکل شاید برگشت به این بکنه که بحث تئوریک رو من مطرح میکنم که قدرت یک بحث در حقیقت محدودی هستش و طالبان قدرت طبعا تعدادشون زیاد هست، متقاضیانش زیاد هست. طبیعی است که طالبان قدرت نمیخوان شریک برای خودشون پیدا کنن. بحث ریاست جمهوری هم یکی از این حوزه های شیرین قدرت هستش که مردان در کشور ما طبعا نمیخوان شریکی توانمند و شایسته مثل خانم ها داشته باشه. این مهمترین دلیل هستش من فکر میکنم. اما در کشور شما من فکر کنم شورای نگهبانی وجود نداشته باشه. یعنی اگر شورای نگهبانی شما هم داشتید قطعا خانم ها رو رد صلاحیت میکردن. بنابراین مشکل ما
خیلی متشکرم. یک سوال دیگه میتونیم از داخل جمعیت بگیریم، کسی که سوال نکرده تا حالا. شما در ردیف جلو بفرمایید.
من سوالم از کل پنله، فکر میکنم به تیپ برحال فکر کنم همه تیپ اصلاح طلب هم بجز آقای سازگارا که خودشونو به چند پله کشید عقب. بله و بلخص برمیگرده به خانم کدیبر، ولی سوالم اینه اگر بپذیریم که با توجه به بحثایی که آقای کروبی کردن و آقای موسوی کردن، چه در رابطه با تنیزدائی خارجی و چه در رابطه با مشکلات اقتصادی که موجود هستش، ببینید برنامه هاشو خیلی شبیه به همه، حالا هر کدوم میخواد به چه شکل پیش ببره. خب با توجه به آقای کروبی میگه من بنیانهای فکری مشورتیتون قوی هستش میتونه اینا رو هم داخل بیاریم، چطور آقای موسوی و آقای کروبی باز هم اگر بگذاریم که بخشی از اصولگرایی رم منتسب هستش که در واقع آقای موسوی داره جلوش حرکت میکنه، چطور این دو نفر نمیتونن بشینن صحبت بکنن و بپذیریم به عنوان جلوگیری از شکستن آرا این دو نفر با هم دیگه کنار بیان که این فاجعه‌ای که این همه داریم راجبش صحبت میکنیم که اقتصاده، اگر بحث قدرت نیست اقتصاده.
خیلی ممنون، سوالتون مفهوم، البته خیلی ممنون از سخنرانیتون داره. خیلی متشکرم خانم کریم، چون ما نماینده آقای موسوی رو در اینجا نداریم ولی نماینده آقای کروبی رو داریم، چرا نمیتونن با هم کنار بیان اینا و یک نفر از هم بگیرن؟
این اصلا بحث نمیتونن نیست، نمیخواهند. هر دو کاندیدا به این نتیجه رسیدن که حضور هر دو در صحنه انتخابات در این مقطع ضروری هستش. اولا که باعث میشه که دوتا تریبون داشته باشن و صحبت هایی که میخوان در نقد وضع موجود داشته باشن عملا در دامنه کل کشور گسترش پیدا کنه.
شما پیش میبینید که در روزهای آخر منتهی به انتخابات این اتفاق میفته؟
نه، هدف هر دو حضور هست در انتخابات و بحث در اینه که، یعنی بحثی که شما دارین اینه که آیا به اجماع میرسن یا نه. نه، هدف این نیستش که به اجماع برسن. هر دو هم گفتن که هر کدوم در حقیقت یک سبد رأی یا دامنه رأی دارن که همپوشانی با هم دیگه نداره و به ضروره اگر یکی به نفع دیگری کنار بره به این معنی نیستش که طرفداران اون دیگری که کنار رفته به اون کاندیدایی که باقی مونده رأی بده، چه بسا یا در انتخابات شرکت نکنن طرفداران یا در حقیقت آرا سرریز بشه، توزیع بشه به احمدی نژاد یا رضایی و عملا نتیجه در همون دور اول مشخص بشه، در حالی که وقتی که هر دو کاندیدا حضور داشته باشن باعث میشه که انتخابات با مشارکت بالایی به مرحله دوم سوق پیدا کنه و در مرحله دوم یا هر دو کاندیدای اصلاح طلب وارد بشن یا یک کاندیدای اصلاح طلب.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. البته خیلی خیلی مهمه که طرفداران دو کاندیدا، سه کاندیدای دیگه هم بیشتر در برنامه ما شرکت بکنن. همینجا مجددا ازشون دعوت میکنه که در برنامه آینده با ما حتما باشن. بالاخره به آخر برنامه رسیدیم و ممنونم از مهمانان برنامه، خانم کدیور، آقای سازگارا، آقای بهنود، آقای نگهدار و آقای باستانی، و ممنون از شما حاضران در استودیو و البته از شما بینندگان. خبرها و موضوعهای انتخابات ریاست جمهوری ایران هر روز به طور مفصل در برنامه های خبری ما و بخصوص در برنامه صفحه دو در روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت لندن، 11:30 شب به وقت ایران پوشش داده میشه. صفحه مخصوص انتخابات در وبسایت ما bbcpersian.com هم پر از خبرهای دست اول و تحلیل و تفسیر. حتما سری به آن هم بزنید. شبتون